این وطن رو پرزنت کردیم برای استانداران و کلی مسئولین هر استان. حتی در جاهای ما میدیدیم مشاغلی که در گذشته شاید کمتر بهش توجه میشد، با وجودی که بعد از اینکه طرح رو ابلاغ کردیم استقبالی به وجود میاد که افراد بیان اونجا آموزش ببینن و خدمات آموزش رو بگیرن. یعنی خیلی ها علاقمند شدن که از منظر اینکه به خاطر اینکه هزینه‌ای براشون نداره و به مدت 18 ماه فرد میتونه اونجا مهارت رو آموزش ببینه و برای اینها به صورت رایگان کار بکنه، انگیزه وجود داره که افراد رو جذب بکنن بیان اونجا براشون کار بکنن.
شما تصور کنید که من رو معرفی کردید به یکی از این مراکز.
بله.
آمدم در یک حرفه آچار و پیچگشتی و در ایران الان عمدتاً گفته میشه پیچگوشتی، پیچگشتی رو این چیزا یا انباردست دست گرفتم، اگر چیزی خراب بشه آیا تضمینی وجود داره برای حمایت از کارفرماها و اینکه وارد چنین طرح مهمی برای آموزش و مهارت و اصلاح روش و عمل کرده کارآموزان دارن مورد حمایت قرار میگیرن، یا اینکه نه اگر در این بین چیزی اشکالی پیدا شد این اشکال رو بعد از جیب خودش بده کارفرما؟
ببینید این مزیت تر رو که من عرض کردم، شما فکر کنید به شیوه استاد شاگردی قدیم که بله. افراد میرفتن اونجا، اون شیوه هم احتمال این ریسک وجود داشت. خود من آموزش میدم تو کشت و صنعت مغان، یکی از دوستان اومد این دنده‌ای که اهرامی که مربوط به شفت پی تی او تراکتور بود تنظیم کنه، کلا اهرامو فشار داد شکست. این اتفاقات تو محیط‌های آموزشی اجتناب ناپذیره، اون تو محیط‌های کار واقعی هم میپذیرن این رو که اگر بالاخره صدمه آسیب یا خسارتی ببینن از محلی که حقوق که به اینها پرداخت نمیشه، 18 ماه هم اینها به صورت رایگان براشون کار میکنه، توجه می‌فرمایید؟
بله،
از اون محل معمولا جبران میشه. یعنی من فکر کنم منفعت به هزینه‌شون به مراتب برای کارفرمایان که ما بهشون میگیم واحدهای پذیرنده بیشتره. خود واحدهای پذیرنده مراجعه میکنن در پورتال ما، تقاضا میکنن به ازای هر کد لیمیت تا سقف 15 نفر اگه ظرفیت داشته باشن میتونن مهارت آموز رو جذب بکنن و آموزش بدن.
بسیار خوب.
یعنی کاملا مقررات و قوانینش پیش بینی شده، شرایطی که دوستان دارن، شرایطی که مهارت آموز داره، قراردادی که بین مهارت آموز، کارفرما و مرکز فنی حرفه‌ای اون منطقه منعقد میشه، قرارداد سه جانبه است، تمام موارد داخلش پیش بینی شده و همه اونها رعایت میشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. ما باید پس منتظر نتایج این کار باشیم و به ویژه افراد که در استانهای مختلف، حتما اطلاع رسانی بیشتری هم صورت خواهد گرفت و میتونن خانواده ها فرزندان خودشون رو هدایت کنن و خود فارغ التحصیلان هم میتونن به راحتی برای مهارت آموزی در محیط کار واقعی اقدام کنن. نه
بله، به راحتی میتونن اقدام بکنن، ثبت میکنن در پورتال ما، ثبت میشه نامشون، بعد واحدهای پذیرنده متناسب با ظاهری که اونها دارن و موضوعی که اونها میخوان آموزش ببینن، اینها با همدیگه ارتباط داده میشن در اون منطقه خاص که انشالله مراتب آموزششون پیگیری بشه.
بسیار خوب. یعنی در تارنمای سازمان فنی و حرفه‌ای کشور این درج شده، درست میگم دکتر شاپسن؟ پس به اونجا باید مراجعه کنیم.
یکی از الگوهای آموزشی که بسیار مورد تاکید و تایید ما هست.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر شاپسن، معاون محترم آموزشی سازمان فنی و حرفه‌ای کشور، به پرسش‌های ما در این برنامه پاسخ گفتید.
خواهش میکنم، در خدمت شما و شنوندگان محترم هستم. شب خوبی داشته.
امیدوارم همیشه خوشخبر باشید برای مردم، به خصوص جوانها.
سلامت باشید انشالله که بتونیم کاری انجام بدیم.
حتما همینطوره. خداحافظ.
خدا شما رو حفظ
کنه. خدا حفظ. خداحافظ.
رکود و رونق بازار، نوسان قیمتها، تحلیل مسائل اقتصادی کشور، اینجا روی خط بازار.
خب شب بخیر. امروز روزنامه اقتصادی فناوران که در حوزه، میدونی که یکی از روزنامه‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات هست، تیتری رو زد تحت عنوان اینکه چین، خب از جلوی چشم من این صفحه رفت. خب جالب بود، چین سلاح ویرانگر ماهواره‌های اینترنتی رو می‌سازه، جنگ افزاری تازه برای حوزه جریان اطلاعات. یک خبر دیگر هم در صفحه اول دیدم، اون هم جلب توجه میکرد و البته بازتاب هم داشت در فضای مجازی، که مدیر کل دفتر خدمات کسب و کار وزارت صنعت معدن تجارت از 2000 میلیارد تومان اعتبار برای تبلیغات کسب و کارهای اینترنتی سخن گفته که ظاهرا صدا و سیما هم در این حوزه خواهد بود. بازتاب‌های مختلفی داشت، از جمله اینکه برخی از حوزه های صنفی در این موضوع اشاره کردن که این عدد رو نمیخواد بپردازید، بگذارید که فرایند فعالیت‌های اقتصادی رو پلتفرم‌ها ادامه پیدا کنه و در این حال تمرکز کنیم روی تقویت پلتفرمی که بتونه کاملا رقابت پذیر در این حال دانش بنیان و بسیاری هم دیدم که تاکید دارن به جای تنوعی که الان شاید مناسب حال ما نیست، تمرکز برای آفرینش یک پلتفرم کارآمد یکی از حیاتی ترین و کلیدی ترین هست. علتش هم بنیه علمی در ایران توسط شرکت‌های دانش بنیان. امیدوارم که بتونیم از آزمون خطا بپرهیزیم. خب ما نه اینکه به عنوان شهروند اصلا نه اینکه به عنوان مسئول مدیر یک شرکت، کارگاه، مؤسسه، هر چیزی، حتی به عنوان یک نفری که روی کره زمین قدم میزنه در هر اقلیمی، به حداقلی از اعداد و ارقام، اطلاعات، داده‌ها و بعد پردازش اونها تحت عنوان آمار احتیاج داریم و این موضوع دایره وسیع، کلیدی و حیاتی داره. بعضی‌ها فکر می‌کنن که اینها فقط شاخص‌های یا نمایشگرهایی هستن که به ما میگه از فراز و فرود اعداد در حوزه‌های مختلف، ولی خیر، دقیقاً داره دماسنج یا نمودارهای عملی، حیاتی و زنده و پویای برنامه‌های تدوین شده یا نظام برنامه‌ریزی است که داره میگه کجا هستیم، چی شد، عقب موندیم یا نه. خب بریم سراغ یکی از سرشماره‌های ثبتی مبنا که قرار یک کار فوق‌العاده انجام بده و این موضوع برمیگرده به نقشه‌های مورد نیاز سرشماره ثبتی مبنا که خبرش هم البته منتشر شد. اطلاعات بیشتری رو دریافت می‌کنم از یکی از مدیران و مسئولین عالی در این حوزه، رئیس محترم گروه سرشماری مرکز آمار ایران، سرکار خانم مریم پوررضا. سلام و شب بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد و خیلی خوشحال هستم که این موضوع آمار برای شما هم همچنان جالب و باعث اهمیت هست.
یک مقدمه‌ای رو که فکر میکنم شاید تو گوش ما صدا میکنه از موقعی که با استادان و معلمان خودمون درس داشتیم راجع به آمار مقدماتی، بعد آمار استنباطی، بعد آمار تحلیلی، بعد تو مدارج بالاتر که دیگه در فوق و بالا که همه چیز با آمار و تکنیک‌های آماری سر کار داره. به نظرم رسید که هر فردی اساسا در دنیای امروز نیازمند یه حداقلی از آمار هاست، چه فردی، چه اجتماعی، چه اقتصادی، در هر جایی که هست. حالا خبر میرسه که نقشه های مورد نیاز سرشماری ثبتی مبنا، مفهوم چیه خانم پوررضا؟
بله، از شما خدمتتون که واقعا تو بحث سرشماری ثبتی مبنا که یه رویکرد جدیدی هستش و از پیشروترین روش های جمع‌آوری اطلاعات در دنیا هستش، به این ترتیب هستش که برای اینکه اطلاعات کشور راجع به اون موضوع گردآوری بشه، مراجعه و تماس با خانوارها و افراد کشور صورت نمیگیره و در واقع از اون داده های اداری که به طور معمول داره دستگاه ها در طول شبانه روز به دلیل فعالیت‌های مختلفی که دارن انجام میدن تولید میشه، از اونا استفاده میشه. اگه بخوام مثال بزنم، مثلا ما میتونیم جمعیت ایرانی ها رو توی سازمان ثبت احوال داشته باشیم. خب به هر حال سازمان ثبت احوال سازمان وسیع و گسترده هستش که اطلاعات فوت، تولد، ازدواج، طلاق و کلی اطلاعات سن و جنس و در واقع مشخصات افراد رو داره اونجا. و همینطور توی وزارت کشور جمعیت کسایی که غیر ایرانی هستن، یعنی افرادی که از سایر کشورها به ایران میان و اینجا مقیم میشن، اطلاعاتشون توی اداره امور ادب زیر نظر وزارت کشور وجود داره. توجه کنید با کنار هم قرار دادن اطلاعات این دوتا دستگاه به عنوان دستگاه هایی که اطلاعات جمعیتی رو دارن، میتونیم به چه واقعا اطلاعات گسترده و آمارهایی که با مراجعات به خانواده ها با صرف هزینه های خیلی سنگین و گزاف برای کشور تهیه میشه، میتونیم با کنار هم قرار دادن اینها به اون آمارها دسترسی و دسترسی داشته باشیم.
شما روی دیگر سکه یا نه واقعا روی خود سکه رو دارید صحبت میکنید؟ که خاطرم هست من سال گذشته به اتفاق همکارانم در همین برنامه چندین بار به سراغ وزارت کشور رفتیم که یکی از در حقیقت پنجره‌های ویژه، پنجره ثبتی هویتی شهروندان از استقرار جغرافیایی اونهاست. قانونی است که 25 سال یا 26 سال هست روی زمین مونده. این کار همونه؟
ببینید که در شما یه ثبتی مبنو داره در واقع کمک میکنه که یه همافزایی در کشور صورت بگیره. دقیقا همین موردی که شما اشاره کردید یکی از چالش های بزرگیه که ما باهاش مواجه هستیم،
ولی کسی کاری نکرد برای ایجادش.
داریم تلاش میکنیم با اون تعاملاتی که با دستگاه های اجرایی از جمله ثبت احوال، اداره اتباع و 15 تا دستگاه ها و سازمان ها و وزارتخونه های مرتبطی که تو حوزه های مختلف جمعیتی فعالیت دارن همکاری میکنیم، بتونیم اون داده هایی رو که تو هر دستگاهی داره تولید میشه به بلوغ و کیفیت قابل قبولی برسونیم که اینطور مسائلی که واقعا کشور ندونه که بر اساس این داده های اداره توزیع جمعیتش به چه ترتیبه، مثلا استان تهران چقدر جمعیت داره، استان فارس، یا بریم سطح پایین تر مثلا شهر شیراز، شهر تبریز یا حتی روستاها.
بله،
اینه واقعا اطلاعات خیلی ارزشمندیه.
در حالی که ایران مشخصا واقعا با همین عنوان عرض میکنم کشور ایران بسیاری روی این نقطه اتفاق نظر دارن که الان به خاطر توسعه شبکه ارتباطی داره زیرساخت ارتباط پایه‌ای هست که میتونه تمام این متغیرها رو در اختیار برنامه‌ریزان، خروجی برنامه‌ریزان رو برای مدیران و اونجا جامعه در انتظار اصلاح روش و فرآیندها باشه برای خدمات و زندگی بهتر.
دقیقاً در ضمن این وجود سرشماری ثبتی معنا همسو با توسعه دولت الکترونیک هستش که از سالها قبل تو این کشور زیرساخت‌ها شکل گرفته. ببینید ما تو کشورمون خیلی داده‌های واقعا ارزشمندی رو داریم، ولی که باید اینها کنار هم قرار بگیره، با هم دیگه یک پارچه بشه و اون اشکالات و مغایرت‌هاش برطرف بشه تا بتونه با اون ارزش افزوده‌ای که تولید میکنه اون آمار مورد نیاز کشور رو تولید بکنه.
بله،
چرا
بله،
ما نباید از این داده‌هایی که این همه هزینه داره براش صورت میگیره، بودجه کشور داره به اونها تعلق میگیره، استفاده بهینه نشه؟
شما تصور بکنید، ببخشید من فرمش، شما تصور بکنید الان بحث یارانه‌ها، شما تصور بکنید بحث سامانه ایرانیان، شما تصور بکنید الان سامانه هویت یکتای ملی ایرانیان، شما تصور بکنید ما به خانواده ها میگیم شما فرزند داشته باشید و اون خانواده به دنبال اینه که خب فرزند من بعد از 20 سال کارش چی میشه، خونش چی میشه، رفاهش، فرهنگ، در حالی که تمام اینها در جهان امروز این بچه‌ها در مدرسه میآموزن، همه اینها به داده‌های آماری مرتبطه نه توصیف پاره از جملات. واقعا این خیلی حیاتی تلقی نمیشه؟
دقیقا. ببینید یکی از اساسی ترین واقعا زیر ساخته و زیر بناهای برنامه ریزی وجود آماره. یعنی شما یه پدر یه خانواده رو در نظر بگیرید، ببینید برای اینکه بدونه که چه چیزهای خانوادهش لازم داره، احتیاج داره بدونه که چه چیزهایی تو برزل وجود داره، چه چیزهایی وجود نداره، چه چیزهایی رو باید تامین کنه، چقدر بودجه داره، چقدر درآمد داره، چقدر هزینه های اینا. بالاخره همه اینها یه آماری رو در اختیار اون مدیر و اون برنامه ریز قرار میده تا اینکه بدونی که کجاها واقعا ضرورت داره، تو عرصه کار لازمه، تو عرصه تحصیل لازمه، تو عرصه مسکن لازمه و تو کدوم نقاط اولویت بندی ها کجاها هستش که باید این منابع و این بودجه ها در اونجاها صرف بشه. تمام این خدماتی که واقعا بر این اساس به افراد کشور داده میشه لازمش اینه که آمار درستی وجود داشته باشه و این آمار درست هم با مشارکت، با همکاری، با کارهایی که ما میتونیم خیلی خیلی ساده در طول کارهای روزانمون انجام بدیم واقعا قابل دسترسی هستش. یعنی واقعا خیلی چیز پیچیده ای نیست. منطقه مستلزم اینه که خب یه سری همکاری ها وجود داشته باشه و یه سری ضمانت هایی روی اجرای قوانین. همون موردی که شما تو صحبت قبلتون اشاره کردید.
بله، الان سامانه پیش من هست. شنوندگان بارها در برنامه‌های مختلفی از من در رادیو استاد شنیدن. همکاران من مکرر ما سال گذشت ما دیگه یه جای دست کشیدیم. واقعا توی صفحه سازمان ثبت احوال کشور عیناً همین موضوعی که شما دارین اشاره میکنید به عنوان یک حلقه مفقوده ملی هست چند سال نشسته، یعنی در قسمت آیکون خدمات الکترونیکی یا اون نشانی که نوشته شده زیر مجموعه اون سامانه هویت یکتای ملی ایرانیان، ثبت کارت هوشمند ملی و اعلام تغییر نشانی است که در اینجا در حقیقت از شهروندان میخواد که در این حوزه ثبتی محور اقدام بکنن، ولی کسی نیومده برای اجرای اون اقدامی داشته باشه.
بله، خب ضرورت هاش به این حد واقعا شاید مشخص نبود. الان با پیگیری هایی که داره میشه و با اون الزاماتی که بر این کار گذاشته شده، به خصوص که از سمت معاون اول، از سمت مسئولین دولت الکترونیک، این پروژه داره حمایت میشه و داره در جهت توسعه و بهبود این نقص هایی که توی دستگاه ها وجود داره عمل میکنه. در واقع همین موردی که شما میفرمایید هیچ اشکالی نداره که شهروند این کار رو انجام نده، یعنی هیچ واقعا تخلفی هم صورت نگرفته یا مثلا خیلی محدود هستش. اما اگر به صورتی الزام بشه که همه موظف باشن آدرس محل زندگیشون رو بدن، واقعا این چیز خیلی مشکلی نیستش، بگن که کجا کدوم کد پستی زندگی میکنن و به طور درست، یعنی منی که میخوام کد پستیمو اعلام کنم بدونم کد پستی محل زندگی من دقیقا چی هستش، منظور کجا رو باید اعلام بکنم.
خانم پورزا، همه اینها در ایران امروز حل شده است، یعنی واقعا حل شده است. شما نگاه بکنید برای هر دریافت و پرداخت ما از یک رمز پویای دوم استفاده میکنیم، باید تلفن از شما باشه. برای بسیار از اتفاقات روی دولت الکترونیک داریم از همین خدمات استفاده میکنیم. باید دید که محل انسداد چنین خدماتی برای کشور چه کسانی بودن و چرا اینطور بوده. بله، عرض کردم قانون هست در کشور، ما قانون این رو داریم که الزام شهروندان رعایت کنه. بسیار خب، اگر نکته خاصی هست از وظیفه ما شهروندان هم بفرمایید. در این صورت فرصت ما خیلی محدوده، بیش از این مزاحمتتون نباشم.
نه خیلی ممنون. فقط نکته خاصی که میتونه شهروندان خیلی کمک بکنن که اطلاعات کشور درست و دقیق بشه اینه که تو هر سازمان، هر جایی که لازمه که فامیل، شماره ملی که خب قطعا درست اعلام شه، کد پستی به خصوص، آدرس محل، اینها رو درستش رو اعلام کنن و اگر هم الزامی برای پر کردن این اطلاعات وجود نداره خواهشن اینا رو تکمیل بکنن و نذارن این اطلاعاتشون بدون پاسخ بمونه. این کارهای کوچیک کوچیک واقعا خیلی ارزشمنده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. امیدوارم که این موارد بر اساس احترام متقابل اجتماعی است شکل بگیره و شهروندان بدونن که وجود اطلاعات به منزله مچگیری یا دستانداز و مانع نیست، بلکه اینها نیازهای ملی است. اتفاقا باید مواردی که تزاحم ایجاد میکنند، افرادی که نادانسته و یا ممکنه از عدم بینش و دانش باشه، اونها رو بخوایم معرفی بکنیم که دولت اونها رو برطرف بکنه، نه فرآیندهای درست رو. متشکرم از توضیحاتتون فکر خانم پوررضا. ممنونم که به عنوان رئیس گروه سرشماری مرکز آمار ایران به پرسش‌های ما پاسخ گفتید.
خواهش میکنم، سلامت باشید.
خداحافظ. خب، وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی خانم آقایان با اشاره به فرمایشات رهبری تاکید کردن که اصل مسئله اشتغاله و به مانند دوران دفاع مقدس باید قرارگاه ایجاد اشتغال در کشور راه اندازی بشه. بنابراین دولت مردان و مسئولان خواب و خوراک رو بر خود حرام و به موضوع اشتغال توجه کنند. با توجه به اعتقاد وزرای کار سابق مبنی بر اینکه متولی اشتغال زایی وزارت کار نیست، حلقه های مفقوده و معطل مانده در کشور در خصوص اشتغال زایی کجاست؟ برای یافتن این موضوع به سراغ آقای حمید حاج اسماعیلی میریم، کارشناس متخصص در حوزه بازار کار. بیشتر میشنویم. سلام و شب بخیر.
خدمت شما عرض سلام و شب بخیر دارم، در خدمت شما هستم.
پاسختون چیست آقای حاج اسماعیلی؟
خب ببینید، بحث اهمیت اشتغال موضوع جدیدی نیست. اشتغال نه فقط در کشور ما که در همه کشورهای دنیا و از جمله کشورهای توسعه یافته جز 3-4 مؤلفه مهم اقتصادی اون کشورهاست، بنابراین قطعا در کشور ما هم خیلی اهمیت داره. اما چیزی که من میخوام مطرح کنم، ببینید، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی یک وزارت خونه بسیار با اهمیته، نه سازمان تبلیغات، نه رسانه ملی که اونجا بشه با شعار کارها رو پیش برد. باید یک حکمرانی فنی و تخصصی حاکم باشه بر وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی که قدم به قدم کارهایی که انجام میشه، اولا چون مبتنی بر هدف گذاری اشتغال هست، در قالب پروژه باشه. همه ما میدونیم که کلن عناوینی مثل اشتغال که ذیلش کسب و کارهای متعدد تعریف میشن، هر کدوم از اونها یه بیزنس پلن داره، یعنی یه طرح کسب و کار داره که باید مقتضیاتش کاملا مشخص باشه، در هر مرحله قابل ارزیابی باشه. من خواهشم از آقای مرتضوی اینه که ایشون معاونت اجرایی رئیس جمهور بوده، یعنی تمام طرح‌ها و برنامه‌هایی که در دولت تصویب می‌شده ایشون مسئول پیگیریش برای اجرا بوده در کشور. الان اولین کاری که ایشون باید انجام بده یک ارزیابی و بررسی دقیق از اقدامات برنامه‌های اشتغالی وزارتخونه در طول این چند ماه گذشته انجام بده، چون بر اساس به هر حال مصوبات شورای عالی اشتغال قرار بود دولت 13 تا پایان امسال 1,850,000 شغل ایجاد کنه. آقای مرتضوی اول باید این رو آسیب شناسی کنه که تا چه اندازه انجام شده، چرا انجام نشده، ضعف ها و قوت ها کدوم بوده، رسته های شغلی که هدف گذاری شده کجا بوده، تا بتونه مبتنی بر یک برنامه دقیق در آینده انشاءالله مسئله اشتغال رو که موضوع مهم کشور هست بتونه محقق کنه.
خب خیلی خلاصه بپرسم، ایشون به عنوان وزیر جدید اومدن بر اقتصاد معادن، اقتصاد دریا محور متمرکز شدن، به نظرتون این تفاوت ویژه ایجاد میکنه و میتونه مسائل و سیاست هایی که تعریف شده برای این وزارتخانه رو پاسخ بده؟
نه، بدون رودرواسی من به این مسئله انتقاد دارم. این فرافکنیست. ببینین که ما چیزهای در دسترس رو رها کردیم و سراغ دریاها و معادن رفتن، یعنی هیچ. خب ببینید، ما الان
البته اگر بخوایم، مثلا میگم، بخوایم که در یک ظرفیت ظرف زمانی معینی مثل کاری که در باری از کشورها صورت گرفت، ما هم ترکیه رو داریم هم در کشورهای حاشیه خلیج فارس، بخوایم که شهرهای جدید ایجاد بکنیم، شهرها مدرن باشن، نه با نگاه سنتی، هم از نظر فناوری هم از نظر طرح و نقشه، و بعد بخوایم تغییر بدیم، شاید بشه گفت یه جهت میگیم، ولی به صورت آنی امکان پذیر نیست. ببینید که الان هم مسئله شکاف طبقاتی رو هم داریم که ایشون چطور میخواد اینو برطرف کنه.
ببینید، وزارت تعاون و کار رفاه اجتماعی آقای خیرخواه 4 مسئولیت و تکلیف بسیار مهم و کلان داره. اول بحث روابط کاره، بعد اشتغال، بعد تعاون، بعد رفاه. درست رفاه در آخر هست و ما فکر میکنیم اگر این 3 مورد درست انجام شه برایندش همون رفاهه، اما امروز رفاه اولویته، چون مشکلاتی که در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی ایجاد شده این ضرورت رو برای وزارت کار تعیین کرده که اول باید حداقل‌های نیاز اقتصادی و اجتماعی مردم به سرعت در کوتاه مدت فراهم شه. خب می‌بینید، هم در بحث توزیع یارانه‌ها، هم در بحث تأمین و تعیین دستمزد و حقوق‌ها، و هم در بحث توزیع منابع ما در کشور مشکل داریم.
بله بله، اتفاقا مصاحبه پیشینی ما اگر می‌شنیدید کلی می‌تونستیم درش مطلب بگیریم. آقای حاج اسماعیلی، بعدم نمیاد که بیشتر صحبت کنیم، ولی فرصت ما تمام شد. سعی میکنیم دوباره این موضوع رو دنبال کنیم چون این به سیاست ها برمیگرده، تمام نمیشه به برنامه امشب. بی‌نهایت از شما متشکرم خانم آقایان، خواهش میکنم. ممنونم از 916 19 14 که گفتن که آقای خیرخواه ما از این برنامه انتظاراتی داریم، از جمله اینکه در این برنامه مشکلاتمون پیگیر بشه. به روی چشم برای ما بفرستید از بازارهای مختلف دوربرتون با کمال میل. به هر حال گفت سعی میکنم هر روزم رو طوری زندگی کنم که انگار از روی قصد به این زندگی برگشتم تا ازش لذت ببرم، انگار که آخرین روز از زندگی فوق‌العاده من. هر جا هستید سلامت باشید.
شرکت ستاره کیون بیرجند یکی از بزرگترین تولید کنندگان خوراک آماده طیور در کشور. ظرفیت تولید 50 تن در ساعت. دان را به صورت کاملا بهداشتی و با کیفیت ارائه می کنیم تا گامی مؤثر در کاهش هزینه و کیفیت محصولات مرغداران عزیز ایفا کرده باشید. کیفیت اتفاقی نیست. طعم خوش سلامت با ستاره کیون بیرجند.
هوش از سرت میبرن پسر، آب دستت بززن این بیار.
کجایی؟
بهشتی.
میدونم، کدوم بهشتی؟
هفته تیر ابتدای مفتح شمالی جنب کوچه نظامی،
تا سه بشمارید اونجا. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه هفته تیر فرش بهشتی در انتظار شماست.
سری سری بچه‌ها باید زود خودمون رو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا با تک استارت روشنه. خیالت راحت سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه. از ما انرژی بگیرید. باتری های اتمیک با ضمانت سپاهان باتری. مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان با بیش از 34 سال سابقه، بهره‌مندی از 4 فرم مرغ مادر و 2 کارخانه جوجه کشی مجهز. این شرکت با تولید جوجه یک روزه سالم نخستین گام را در تولید گوشت مرغ با کیفیت و سالم برمی‌دارد. پیش به سوی فردایی بهتر. مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
شرکت گلپون شیراز کهن، تولید کننده انواع سبزیجات تازه، منجمد، خشک، غذاهای آماده و نیمه آماده در بسته‌بندی‌های مناسب با رعایت اصول ایمنی غذا، پس از گذراندن مراحل آماده سازی، شستشو و ضد عفونی، از مزرعه تا آشپزخانه همراه شماست. آدرس وبسایت www.golpune.com.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
وای چه عالی،
چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی، اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسان خرید کنی.
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دسته چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی، نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
سلام، من ویراک هستم، نماینده ابزارهای هوشمند و برقی آروا. آروا ابزارهای هوشمند و برقی رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوال یا مشکلی پیش اومد، حتما با من تماس بگیرید. یادت نره، هوش تو مکمل قدرت توه و موفقیت این دوتا رو با هم میخواد.
شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
الو سلام خانم.
رسیدی؟
بله الان فروشگاه شیرالات راسانم، ولی انتخاب سخت خانم، تازه از نزدیک قشنگترم هستن.
واقعا؟
بله، از هر جهت نگاه میکنم طراحی بی‌نظیری دارن.
ببخشین، فقط برای راهنمایی عرض میکنم. تشریف ببرن سایت راسان دات آی آر، فناوری واقعیت افزوده. عکس همین مدل رو بزنن توی گوشیشون، بگیرن جلوی دیوار حمام، سینک آشپزخونه یا هر جایی که میخوان. بعد سه بعدیشو میتونن ببینن.
چه خوب. خانم شنیدین؟
بله. همین الان میرم تو سایت راسان.
به سایت راسان دات آی آر رفته و با استفاده از فناوری واقعیت افزوده شیرالات راسان را از نزدیک ببینید و